بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 267، مورخ 16/11/87.
اگه بخواد از حالت ضمانت خارج بشه، ایشون فرمایید که در این اجاره در اصلی باشه، عمل رو لازم میدم در نقطه اول، چون که عمل اگر باشه دیگه حالا در حال بخواد ضمانت شده باشه مشکلی نداره.
بله.
و بهتر میشه اجاره داد اگر عمل زمین نمیشه.
بله.
بگوی در نقطه دوم که وقت مزاره رو از سر اونجا عمل نیست، بخاطر این هستش که یک عمل در کنارش نیست، بخاطر این هستش که در واقع دلالت ضمانت شده در کنارش نیست، احتیاج به عمل هم نداره. خب چگونه از شکل اینجوری باز در نقطه سوم بحث مزارعه که مطرح میشه، همونجا باز بحث عمل رو مطرح میکنه.
اونجا در نقطه دوم مزارعه به اکثر میگن، در مزارعه به اکثر لازم نیست که مزارعه دوم به اکثر باشه، بدون عملم اشکال نداره. یعنی به ملاحظه به این معنا که اون اکثریت دخالت نداره در این که شما بخواید بیاید عملی انجام بدید تا مزارعه به اکثر درست باشه، این بحث دیگره. اما اینکه اصل هر مزارعه یا باید بذر از مالک باشه، اگر بذر از مالک نباشه احتیاج به عملی از سوی مالک داره، این بحث دیگر است.
خب
نه 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 ابدا ابدا اصلا اون نیست دیگه. اگه اون باشه همون اشکالات وارد میشه. اصلا ایشون میگن ببینید نکته سوم ما خوب توضیح دادیم که همین شبهات وارد نشه. مرحوم شهید صدر میخواد بگن اصلا ما به بحث مزارعه و اکثر کاری نداریم. هر مزارعه‌ای، چه مزارعه اول، چه دوم، چه پنجم، چه مزارعه اول بدون دوم، هر مزارعه‌ای قوامش علی سبیل منع خلو به یکی از این دوتاست. یا باید مالک بذر رو بده تا بعد بتونه در عمل شریک باشد. اگه مالک بذر رو نمیدهد، در هر مزارعی باید مالک برای مزارع این عملی انجام بده تا خود مزارعه درست باشه، نه مزارعه به اکثر. اصلا ما کاری به مزارعه به اکثر نداریم. لذا مزارعه به اکثر میگه درسته، به خاطر اینکه درصد ضمانت این نیست، یعنی درآمد مکسب مضمون نیست. اما خود مزارعه، هر مزارعی علی سبیل منع خلو یکی از این دو تا قید باید داشته باشه.
چون مالو
بحث عمل بعد در واقع هر عمل اونا در واقع قرینه میخوان بگیرن. اونا که شما ظاهرا درس قبل اشاره کردید که خیلی روایت اصلا ظهور در این معنا ندارد و بالاخره اون مهم نیست به نظر ما. یعنی اون نکته محوری اینه که اصلا آیا دلیلی بر این که شهید صدر عمده رفع تعارض با اون نکته سومه، اصلا دلیلی برای رفع تعارض به این شیوه داریم یا نه؟ این که در مزارعه لازم مالک زمین بذرم بدهد، اگه بذر نداد باید عمل داشته باشه. این از کجا؟ حالا عمل قبل یا بعدش هم کاری نداریم، این به چه دلیل؟ خب بله، برای چی ایشون اینو میگن؟ برای که میخوان اینو به مزارعه بچسبوننش، بگن در اجاره عمل قبل از اجاره دادن لازمه. یعنی من که اجاره کردم منزل رو، قبل از اجاره دوم باید منزل رو تعمیر کنم تا بتونم اجاره دوم بدم. اما روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی اینو نمیگه، میگه آقا بعد از این که مزارعه رو با کسی برقرار کردی، اگه بذر ندادی باید عمل داشته باشی، که این رو تقریبا بچسبونن به مزارعه و از اون اجاره قبل و از اجاره خارجش کنن. یعنی به عبارت اخرى در اجاره قبل از اجاره باید عمل انجام بشه تا اجاره دوم درست باشه، ولی در مزارعه ایشون میگن از حدیث معلوم میشه بعد از مزارعه باید عمل کنه. بله این حرفشون میگه. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا فرغم و انوفا جاحدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که وجه جمع شهید صدر در کتاب اقتصادنا مبتنی است بر اثبات نکته ثالثه که از ایشون نقل کردیم. اولا اشکال شد آن رکن و شرطی که ایشون در مزارعه قائل شدند که مالک ارض باید بذر رو هم در اختیار زارع قرار بده، هیچ دلیلی بر این مدعا وجود ندارد و فتوای شیخ طوسی هم به این نکته اولا ثابت نیست بلکه مقطوع العدم است، و ثانیا علا فرض افتاء شیخ طوسی بر طبق این نکته آیا برای مجتهد آخر صرف افتاء شیخ طوسی مجوز فتوا میشه؟ چنین چیزی نیست. اما شرط دومی که ایشون در نکته سوم تبنی کردن و مطرح کردن که اگر صاحب ارض بذر رو نداد در مزارعه وقتی مالک سهم خودش میشه که یک عملی برای مزارعین و کشاورزا انجام بده. خب اینجا هم سوال میکنیم به چه دلیل شما این شرط جایگزین رو برای بذر مفروض گرفته ای و در جمع بین روایات متعارضه همین شرط مفروض رو وجه الجمع قرار می دید؟ آیا هیچ روایت دیگری ولو یک روایت ضعیف در باب مزارعه دارید که شرط جایگزین بذر رو عمل مالک قرار داده بشه، قرار داده باشد برای مزارعین بعد از مزارعه؟ هیچ دلیل دیگر حتی هیچ فتوایی از سوی علما بر این شرط ثانی وجود نداره. اما از خود روایت اسم فضل هاشمی، این شرط رو بخواید استفاده کنید، اولا منوط به این است که شما اثبات کنید روایت مربوط به مزارع و نه اجاره، که این خودش اول کلامه. ثانیا با این که سؤال سائل علی فرضی که روایت مربوط به مزارعه باشه، از مزارعه به اکثر است، شما باید این خصوصیت سؤال رو الغا کنید، بگید روایت ربطی به مزارعه و اکثر نداره، بلکه در اصل مزارعه این شرط رو قائل، که اینم اول کلامه. بنابراین این وجه جمع شهید صدر برای رفع تعارض یه وجه تبرعی است، نه وجه عرفی، که هیچ دلیل و قرینه در این وجه تبرعی شهید صدر وجود ندارد. لذا این وجه جمع قابل قبول نیست. دقت کنید، پس از ذکر این وجه دقیق در رفع تعارض بین روایت اسماعیل ابن فضل و سایر توائف، وجوه جمع دیگری هم گفته شده که به خاطر ضعف و شدت موهون بودن به اونها اشاره نمی کنی، لذا وارد میشیم نظر خودمون رو در دلالت روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی مطرح میکنیم. بعد ببینید با این نظر چگونه رفع تعارض بین روایات به روشنی خواهد شد. قبل از توضیح مدلول روایت دو مقدمه رو عرض میکنم. این دو مقدمه رو انشاءالله خوب دقت بکنید، بعد ببینید که هم یک راهی به انسان یاد میده که بالاخره در موارد تعارض یه مقدار چیزور بررسی دلالی روایات داشته باشه، از قرائن کمک بگیره، هم خیلی براتون روشن میشه که بالاخره چجور باید در بعضی موارد مشی کرد و تحقیق کرد. مقدمه اولم میگید، توضیح میدیم، نگید اینا چه ارتباطی به بحث داره، روشن میشه بعد کاملا ارتباطش چیه. مقدمه اول، شکی نیست زراعت اراضی نیاز مردم به محصولات کشاورزی فی کل زمان قبل از بعثت نبی و بعد از بعثت نبی و خصوصا پس از فتوحات و اخذ اراضی و تسلط حکومت اسلامی بر اراضی مختلف، فراوان در بین مردم و مسلمانان وجود داشتند و بلا شبه حکومت و بسیاری از افراد صاحب زمین‌های کشاورزی بودند که خودشون مستقیم کش نمی کردن، به دهقانها واگذار می کردن برای کشت اراضی. من جانب آخر قبلن گفتیم در تقبل اراضی برای کشاورزی دو طریق بوده، یکی اجاره به غیر به دراهم مسمات، این یک هکتار زمین رو بهت اجاره میدم سالی 1000 دینار، هیچ کاری هم بهش ندارم، برو هرچی میخوای کش کنی هر کار، سالی 1000 دینار. یه نوع تقبل بود. نوع دوم شراکت با غیر در محصول بوده به ثلث و نصف و ربع و امثال ذلک. این زمین منو بیا کشت کن، اونو که اسمش مزارعه میگذاریم، قبل از اسلام هم بوده، قرائنم فراوان هستش، این زمینو بیا کشت کن، هرچه محصول در آمد ثلثش مال من که مالکم، دو ثلثش مال شما، نصفش مال من، نصفش مال شما. این شیوه تقبل اراضی هم کاملا وجود داشت. من جانب ثالث دقت کنید، اجاره به معین در زمین کشاورزی مخاطره و به تعبیر اقتصادی روز ریسک فراوانی برای طرفین داشته. مثلا زمینش رو سالانه 1000 دینار برای کشت اجاره میده، مالک یه مخاطره و خطر کردن براش مطرحه، میگه اگه آمد و سال پربرکت بود، محصول زراعتی این زمین 10000 دینار بود، خیلی کم گیر من آمده. از اون طرف زارع و کشاورز در اجاره مسمات خطر میکنه، میگه اگه آمد و محصول خوب نبود، من 1000 دینار به مالک باید بدم، 2000 دینار پول بذر رو نمیدونم، یا بذر از مالک باشه فرقی نداره، پول عمل و پول ادوات و پول سم و پول برداشت و درو و امثال ذالک بدم، 3000 دینار خرج کنم چیزی گیرم نیاد، چه کنم؟ لذا اجاره مسمات معمولا مخاطرش بسیار فراوان بوده، لذا به طبیعت الحال چنانچه از روایات و قرائنم استفاده می شود، طرفین مالک زمین و زارع برای کم کردن مخاطرات بیشتر مشتاق به مزارعه بودن تا اجاره. می گفت آقا درصدی از محصول مال من، درصدی مال شما، و طرفین راضی بودن که حالا کمتر بشه سهم هر دومون کم میشه، بیشتر بشه سهم هر دومون بیشتر میشه. لذا قرارداد به شیوه مزارعه هم مطلوب مردم بوده هم بسیار شایع بوده. اینم نکته سوم در مقدمه منجان بن راوه. نکته چهارم، دقت کنی، از زمان صحابه یه بحث اختلافی دامنه‌دار بین صحابه مطرح بوده که آیا مزارعه و قرارداد کشت زمین و شراکت به نام سهام و مشاع یه عقد مشروع است یا مشروع نیست. مالک زمین رو واگذار کنه بگه مثلا بدر بده یا نده فرقی نداره، زمین رو واگذار کنه بگوید بعد در محصول یه سوم مال من، دو ثلث مال شما، اصلا مزارعه عقد مشروعی است یا نیست؟ به شدت بین صحابه و بعد تابعین و بعد فقها امت اختلاف بوده است. عبارت سرخسی رو در المبسوط جزء 23 صفحه 9 ملاحظه کنی، وعلم ان المزارعة فی جوازها اختلاف بین العلماء. چیه؟ اختلاف نداشت، های اختلافات همه در نزد اهل سنت بوده. و کان الخلاف صدر الاول و تابعی و شبهت فی الاثار عن رسول الله. کتب اهل سنت رو مراجعه کنید، به شدت اختلاف بوده بین صحابه آیا مزارعه درسته یا نه. روایاتی ابن جریح بعضی از اصحاب پیغمبر نقل میکردن که ابن جریح میگه عموی من آمد به من گفت ما یک کاری داشتیم انجام میدادیم، زمین رو به ثلث و ربع به دیگران واگذار میکردیم، پیغمبر آمد ما رو از این کار نهی کرد، و زمین میخواید واگذار کنید به اجاره مسمات باشه، به مزارعه به کسی واگذار نکنید. لذا عده‌ای از صحابه جزء مانعین بودن، عده‌ای از صحابه مثل امیر مؤمنان، مثل ابن عباس خلیفه دوم جزء مجوزین بودن، میگفتن مزارعه درسته، اما جمعی از صحابه میگفتن مزارعه باطله، فقط زمین باید به اجاره واگذار بشه. دقت کنید هنوز چه نتیجه میخواییم بگیریم. کم کم این اختلاف به تابعین کشیده شد. کتب اهل سنت رو ببینید، در بین تابعین همین اختلاف وجود داشت. این اختلاف به ارباب و اصحاب فتوا در بین مذاهب اربعه کشید. ابو حنیفه و زفر می گفتن مطلقا مزارعه باطل، شافعیه و مالکیه می گفتن اگه زمین نخل داشته باشه مقدار کمیش هم زمین صاف باشه، زمین و درختان نخل رو به مساقات بدی و به تبعش یه مقدار مزارعه بشه اشکال نداره، اما مزارعه زمین کشاورزی مطلقا باطل. این اختلاف در بین اهل سنت فراوان بود. یک مقدمه یه دوم بفرد. بله بله بله
بله که مزارع قلب داره به خاطر اینکه مثلا مخاطره اجاره بیشتر بوده مخاطره
بله. تاریخ نگاه کنید مفصل، همین روایتی که مانعین بهش تمسک میکنن نشون میده که وجود داشته و الان تو نه خب ما به غلبه کار نداریم، همینقدر وجود داشته باشه کافیه. زمین که از مقدمه دوم الان نتیجه رو میگیرید که چطور غلبه هم داشته. مقدمه دوم این است که از طرفی مردم در اراضی کشاورزی مزارعه براشون مطلوب بود، می دیدن به نفعشونه، از طرفی مزارعه توسط جمعی از صحابه و تابعین و اصحاب فتوا منع شده بود. که آقا روایت داریم پیغمبر منع کرده، فتوا میدادن مزارعه حرامه. بنابراین مردم که نیاز به مزارعه داشتن، واقعیت تاریخی کتب فقهی تسنن که الان اشاره میکنیم این رو میگوید که مردمی که تابع جریان فتوایی بودن، مقلد اینا بودن، مقلد شافعیه، مالکیه، مقلد زفر، مقلد اون صحابه، مقلد اون تابعین بودن، نیاز به مزارعه داشتن، اینا در میامدن اجاره هایی رو ترسیم میکردن که در ظاهر ارکان اجاره رو داشت، اما به نحوی نتیجه مزارعه رو هم ازش میگرفتن و اسمش رو میذاشتن اجاره به شرط. مثلا ببینید، حالا منابع میدم مراجعه کنید، فراوان در تاریخ هست اینا بوده. ببینید از طرفی مقلد جریانی بودن که میگفت مزارعه باطله، از طرفی با اجاره اهدافشون برآورده نمیشون، لذا میامدن میگفتن آقا زمین رو بزار اجاره میدهیم در مقابل نصف بذر که از زارع میگیریم، مبادله معین به معین، مزارعه نمیشه، میشه اجاره. مالک میگه آقا این زمین رو بهت اجاره میدن، کل زمین 1000 کیلو بذر گندم میخواد، زمین رو بهت اجاره میدم به این گونه که منفعت زمین رو بهت تملیک میکنم در مقابل 500 کیلو به من بذر بده. زارع میگه قبول کرد. بعد دوباره آقای مالک میگفت، آقای مالک میگفت قسمت دیگر زمین دارم کنار این زمین، یا نصف مشاع زمین رو من به تو اجاره میدم کنند، به شرطی که در سلس یا ربع مجموعه این کشاورزی منم با تو شریک باشم. از این گونه تو رو تعبیر می کردن به اجاره به شرط سلس، اجاره به شرط نصف، اجاره به شرط ربع. ببینید اعانت و طالبین دمیاتی جزء سوم صفحه 149 و ها کذا کتاب فقهی تسنن رو که مراجعه کنی میبینی اجاره هایی رو ترسیم میکردن که در دلش با یه نوع شرط شراکت در زراعت بود، ولی اجاره بوده، یه شرط بهش زمینه میکرد. دمیاتی وقتی یه طریق ذکر میکنه که چطور میشه اجاره باشه که مزارعه باطله، ولی در سودش هم شریک باشه مالک، بعد که طریق رو ذکر میکنه عبارتش اینه: معلم ان طریق المذکور و غیرها تقلب المزارعة و المخابرة اجارتا فلا بد من رعاية الرؤية و تقدیر المدة و غیر امام شروط الاجاره. میگه این تاریخ که ما گفتیم در حقیقت میخواییم مزارعه و مخابره رو دگرگون کنیم اجارش کنیم، این در حقیقت اجاره در بستش مزارعه و مخابره داره، ولی اجاره چون اجاره شرایط اجاره رو باید داشته باشه، در اجاره رؤیت لازمه، در اجاره تقدیر مدت لازمه، سایر شرایط اجاره رو باید داشته باشه، لذا نتیجه این که خوب دقت کنید در نزد تسنن به خاطر این که مذهب غالبی در طول تاریخ مزارعه رو باطل می دانسته، از این طرف مردم به مزارعه احتیاج داشتن، لذا مفهومی متکون شده بود که عقد اجاره است، ولی به شرط مزارعه ای رو در بر دار. این رو می گفتن اجاره به شرط سرس، اجاره به شرط روب و امثال زاده.
من اینجا اجاره مشروعه یا اجاره و مزارع تنفیق؟
نه دیگه تنفیق نشده ابدا. اگر ابدا ممکنه دو اجاره باشه، ممکنه یک اجاره باشه مشروع. عبارت های تسنن رو ببینید، اگه مزارعه داشته باشه نبودید شما دارن. ما گفتیم مزارعه رو جمع زیادی از اینا باطل میدونن. از این طرف مردم برای زمین کشاورزی احتیاج داشتن، آمدن مثل الان مگه سیستم بانکی ما رحمت الله علیهم دارن چیکار میکنن؟ بالاخره بعضی از معضلات و بن‌بستا رو دارن میبینن، بلد نیستن حلش کنن، میان دست به دامن تمسک میزنن. این همه عقودی که در بانک ها هست، کدام یک از اینا واقعیتش این عقود هست؟ یه همه پولایی که افراد از بانک ها میگیرن تحت عنوان عقود جعاله و نمیدونم چنین و چنان، و آقا به پول احتیاج داره، فاکتور میره از یک لوازم خانگی میگیره 50 تا بخاری، اصلا نمیدونه بخاری چه سیغه ایست، به پول احتیاج داره، فاکتور رو میبره جلو بانک میذاره، یا آقا جعاله میکنم، نمیدونم با شما مضاربه میکنم، نمیدونم چه کار میکنم. اینا در گوشش این عقوده میخواد مشکل خودش رو حل کنه. خوب توضیح دادیم از طرفی مردم به مزارعه شدت نیاز داشتن. قبل از زمان پیغمبر بوده این مزارعه، روایاتشون میگه پیغمبر منع کرد از مزارعه، احتیاج دارن اجاره به شرط درست کردن. اجاره به شرط اجاره است، اما در حقیقت نتیجه مزارعه رو داره. ای که مزارعه و اجاره باشه که میگن باطله. خب بنابراین بله، بعد از این دو مقدمه، حال که معلوم شد چیزی به عنوان اجاره مشروط داشته ای که عقد اجاره بوده و با یک شرط منافع مزارعه رو میخواستن داشته باشن، ببینیم روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی چی میگه. این رو بذاریم دیگه، به نظر من روشن شد روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی اینجوری که مشهور فکر کردن چون سلس و ربع داره پس مزارعه رو میگه، اصلا ربطی به مزارعه نداره. روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی اجاره رو میگه، حالا توضیح میدیم و بعد هیچ گونه تعارضی بین این روایت و سایر روایات وجود نخواهد داشت. ادامه مطلب ولی کلام تتمتون جلسه شنبه را صلی الله علی محمد و آله طاهرین.